بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب السبق و الرمایه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنة الله على أعدائهم أجمعين ويحمل المطلق على المحاطة لأن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد لذلك يقتضي إكمال العدد كله ليكون الإصابة المعينة منه ليكون الإصابة المعينة منه وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الإكمال فإنهما إذا اشترطا الرشق 20 وإصابة 5 فرما كل واحدة 10 فأصاب أحدهما 5 والآخر 4 مثلا فقد نظله صاحب 5 ولا يجب عليه الإكمال بخلاف ما لو شرط المحاطة فإنهما يتحاطان أربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد ويجب الإكمال لاحتمال اختصاص كل واحد بإصابة 5 فيما يبقى. محل خلاف است که اگر مترامیین که متسابقین یا متراهنین قرارداد عددی میکنند شرط نکنند مبادرت را و شرط نکنند محاطه را مطلق بذارند، حمل بر محاطه باید بشد یا حمل بر مبادرت. و معنای محاطه این است که هر یک از این دوتا مقداری از این عدد را که به غرض رسونده اند منها بشد، اون باقی موندهش اون وقت اون یکی اگر به اون عدد قرار دادی رسوند سبق مال او بشه. و اما این معنای مبادرت هر کدوم رو تر است. و اما محاطه این است که هر یک از اینا که چیز میکنن عددی را رها میکنن، یکیش 5 تا یکی 4 تا، 4 در 4 شریکن، تفریق میشد یکیش میمونه. اون وقت اگه گفتن 5 تا از این 20 تا رو با انداختیم، این الان یکی انداخته است. اما اگر مبادرت باشد معناش نیست که هر کدوم عدد 5 تاشون رو ترتمون شد ولی اون یکی 4 تاست، این یه سبق مالو میشد. آیا در مقام اطلاق حمل بر محاطه بشد یا مبادرت؟ دو گوله. عبارت مصنف این است که میفهمان یحمل المطلق علی المحاطه، یعنی اگر قرارداد مبادرت نکنند و بالخصوص هم اسم محاطه را نبرند، بگن هر یک از ماها 5 تا از این 20 تا را انداختیم سبق مال او. اینی که میگن هر یک از ماها 5 تا از این 20 تا، یعنی هر کی زودتر انداخت یا اینکه هر کی انداخت و اون یکی را منها کرد و بعد از منها هم باز 5 تا دیگه مون، اون وقت سبق مال او. کدوم یک از ما؟ ایشون میفهمن حمله بر محاطه میشد، یعنی بعد از آنی که اون یکی هر چه انداخته است حد بشد، منها بشد، تفریق بشد، اون زیادیش دوباره به اون عدد قراردادی برسد، اون وقت نوبت این میرسد که سبق مالو بشد. حالا چرا حمله بر محاطه میشد؟ میفهمان که من الممکن که این دو نفر که قرارداد کردن 5 تایه از این 20 تا را هر کدوم اصابه کردن، این 10 تا این انداخته 10 تا اون انداخته است، از اون 10 تای او 5 تای این رسیده 4 تای او رسیده. اگر حمله بر مبادرت بکنیم خب این 5 تا دیگه زودتر رسید، باید هدف غرض مال او باشه. اون بقیه دیگه با اینکه متعلق عقدند و اون گفته 5 تا از این 20 تا، اون بقیه دیگه احتیاجی نیست بنابر قول مبادرت. اما اگر محاطه باشد 4 تا او را از 5 تا این منها کنن، این یکی بموند، اون 10 تا باقی مونده ممکنه که اونی که 5 تا انداخته بوده هیچ کدومش نرسد، و این یکی چهار تاش برسه، اون وقت این دومی مسبق را باید بردارد. و این اگر اینجوری باشد، یعنی اون چه چیز تعادل واقعی عملی شده. اینا میگن تعادل واقعی این است که همه 20 تا را بیاندازن. بعضانی که 20 تا را انداختن، هر کدوم که 5 تای از اون 20 تا را انداخته بودن سبق مالو. و اگر حمله بر مبادرت بکنیم، معناش این میشد که همین اندازه که 5 تا زودتر رسید، ولی اون یکی 4 تا انداخته، اگرچه منها کنی یکی بموند، وقت این دیگه سبق معلوم میشد. و حالا که گاهی وقتا میشد مطلب معکوس بشد، یعنی 5 تا 4 تای اون از اون 5 تا که منها شد یکی مون، 10 تا دیگه از هر کدوم مونده، تمام اون 10 تا رو اون اولی که 5 تا رسیده بود هیچ کدوم نرسد و این یکی 4 تاش برسه، اون وقت عوض مال این میشد. به خلاف حمله بر مبادرت که عوض مال اولی میشه. پس اگر حمله بر محاطه بکنیم، تمام این رشک ها به اصطلاح به کار زده شده، استعمار شده است، به کار زده شده، مطابق قرارداد عقبیش درست. و اگر اینجوری نکنیم ناقص عملی شده. اینها این تقریبا حاصل دلیل اون است که حمله بر محاطه. حالا قول دوم این است که نه، حمله بر مبادرت باید بشه. اون هم یک دلیل دیگه ده. می فهمان و یهمل المطلق علی المحاطه، که معنای محاطه را فهمودن که هر کسی که خالص براش موند اون عدد معین، اون وقت سبق مال او. و الا مادامی که حد مشترک دارن، باید مشترکات از هم منها بشه، حمله بر این میشه. چرا؟ لان اشتراط السبق به جهتی که شرط کردن عوض، انما یکون، همانا میباشد برای خاطر رسیدن یا رسوندن معینه ای از اصل عدد. یعنی 5 تای معین از 20 تایی که هر کدوم دارند، مثلا انما یکون لعصابت معینت من اصل العدد که مشترط شرط شده از اون عدد 20، مثلا 5 تای از 20 تا از اصل عددی که مشترط در عقده. و ذالکه یقتضی اکمال العدد، وقتی که ما گفتیم 5 تای از این 20 تا، پس باید همه به کار بخورد تا معلوم بشود که 5 تای از این 20 تا بوده. و الا 10 تاشو بیندازیم اون یکی، 10 تا بگیم دیگه نوبت نمیرسه، این یکی جلو افتاد، این مطابق عقد عمل نشده. و ذالکه یعنی اصابه معینه از اصل عددی که مشترط در عقد است، اقتضا دارد اکمال عدد را کلهی، یعنی همه اون عددی که قرار داد کردند کامل بشد. لیکونه یا لتکونه الاصابت المعینه منهو، تا اینکه اصابه معینه از اون عدد باشد، صدق بکند که از 20 تا 5 تاش را من رسوندم، نه از 10 تا 5 تاش را رسوندم. و بالمبادرت قد لا یفتقر الى الاکمال، به سبب مبادرت گاهی احتیاج به اکمال پیدا نمی کند. حالا خودشون بیان، فانهما این دو نفر مترامیین از اشترتا رشک اشرین، گفتن ما 20 من میارم 20 تو، و اصابت خمستن و رسوندن 5 تای از این 20 تا، فرما کل واحدتن اشرتن، پس بیان دادن هر یک از این کل واحدن، باید باشه کل واحدتن، بله، یا فرما من کل واحدت، بله واحده، نه این تاش اینجا زیاده، پس بیاندازن هر یک از این دو نفر، واحدت مؤنثه، اون کل واحد من هما یعنی از این دو نفر، پس بیاندازن هر یک از این دو نفر عشره را، فاصاب احدهما خمسه والآخر اربعه مثلا، فقط نزله، یعنی فقط غلبه، این صاحب الخمسه غلب صاحب الاربعه را، بدون اینکه احتیاج پیدا کنن که اون ده تای دیگرش هم بیندازیم یا نیندازیم. پس بیندازن هر یک از اینها 10 تا را، پس اصابه کند یک از اینها 5 تا را، دیگری 4 تا را مثلا، فقط نزله هو، یعنی فقط غلبه هو صاحب الخمسه، و لا یجب علیه الاکمال، وقت واجب نیست بر اون صاحب الخمسه و نه بر اون یکی صاحب الاربعه اکمال بکنن. بخلاف مال و شرطا المحاطه، بخلاف اونجایی که اگر شرط بکنن این مترامیین محاطه را، فانهما یتحاطان اربعه به اربعه، چهار از چهار یکی میموند، و یبقى لصاحب الخمسه واحدون، برای صاحب پنجتا یکی میموند، و یجب الاکمال، و اون وقت واجب اکمال. اون وقت این وجوب اکمال کسی نگه لغوه، برای اینکه این یکی دارد اون یکی هیچی ندارد. میگیم همون صاحب یکی ممکنه اون از اون دهتای باقی مونده هیچیش نرسد، از اون صاحب دهتا پنجتاش برسد، چهارتاش برسد. احتمال اختصاص کل واحدتن به اصابت خمستن واجب می شود اکمال، برای اینکه محتمل اختصاص پیدا کنن هر یک از اینا به اصابت خمسه، ممکنه اون یکی که دارد چهار تا دیگهش برسد، این یکی هیچ کدوم نرسد و ممکنه عکس باشد،
ممکنه هیچ کدوم نرسد.
بله اون حالا اگر چانچه بعدن این یکیش رفت، اون قرار دار چون این است که پنج تا برسد، این بعد متعرض میشن که اگر هیچ کدوم اون عدد معین نرسوندن این سبق مال کی میشد، دوباره باید تکرار بکنن یا اینکه از نو باید عقد مسابقه، اون یه مسئله دیگه. اما این است که در این قرارداد گفتن پنج تا از این ده تا، اگر ده تا دیگه مون این یکی صاحب هیچی ممکنه پنج تاش برسد و ممکنه اون صاحب یکی پنج تاش برسد. و این یک گل قول دوم و قیله یحمل علی المبادره. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا از کنم که تبادر، خود مبادرت همون از تبادر مشته، میگن تبادر علامت حقیقته. اگر دو نفر بنشنن بگن هر یکی از ماها پنج تای از این را انداختیم، نه معناش این است که پنج تای از مجموع این، پنج تای از این، ولو اینکه بعضی این باشد و هر یک از ماها پنج تای از این 20 تا انداختیم، یه دفعه این است که مجموع من حیث المجموع شرط می شد با قید مجموع، این همین است که صاحبان محاطه می گویند. و اما اگر نه به عنوان جنس مطلق، یعنی پنج تای از این 20 تا، پنج تای از این 20 تا معناش این نیست که عرض کنم که همه 20 تا باید انداخته شود، همین اندازه به سر حدی برسد که پنج تای از این 20 تا رسید، دیگه حالت منتظره ندارن که بقیه رو هم بیاندازیم ببینیم آخرش چی میشه. خب اولش که معلومه این پنج تا انداخته دیگه. میگن لانه المتبادر، به جهتی که حمل بر مبادرت اون متبادر به ذهن است و تبادر هم در علم اصول گفته شده علامت حقیقته. پس این قرارداد حمل بر معنای حقیقی میشد نه معنای مجازی. متبادر از چیه؟ متبادر از من اطلاق سبق، یعنی هر یک از ماها سبقت جستیم، معناش نیست که همون زودتر دیگه، نه تا آخر. لمن اصاب عددا معینا، متبادل از اطلاق سبق برای کسی که برساند عدد معینی را، همین مبادرت، حمل بر مبادرت. و عدم وجوب الاکمال مشترک بینهما، اینی که اکمال واجب نیست مشترک بین این که چه حمل بر محاطه بکنیم چه حمل بر مبادرت بکنیم، گاهی وقتا اکمال واجب نیست. حالا مثالش، فانه قد لا یجب الاکمال فی المحاطه علی بعض الوجوه، گاهی وقتا اکمال در محاطه هم بر بعض وجوه واجب نیست، یعنی بی اثره. اگه فرض کنیم که در بعضی از صور، مثلا از این 20 تایی که هر کدوم 15 تا این صاحب هر یکی انداخته، این یکی هم 15 تا انداخته، از این 15 تا 9 تا این رسیده، از این یکی از اینا 9 تاش رسیده، خیلی خوب، از اون یکی 15 تا هم 3 تا رسیده، خب بفرض 3 تا رو از 9 تا تفرق کنیم، بازم 6 تا میمونه دیگه، بازم زیاده. اون باقی مونده شا خالص هم بیندازد و اون نگیرد و اون بگیرد، این دیگه تموم شده. اون عدد رشقی که اصابه کرده، حالاش یه مثال دیگه میزنه. این گاهی وقت آمینه که بر فرض این که شبه را قوی بگیریم، اون صاحب عدد قلیل باقیش همه دونه دونه همه برسه، مزاره که به این دیگه نمیرسه، بجای این عدد زیادتری را اصابه کرده که بر فرض این که اون تکمیلن بکند، برای این فایده ندارد. فانه قد لا یجب اکمال در محاطه علی بعض الوجوب، مثل چه؟ کما اذا انتفت فائدته، هر یا فایده اون اکمال منتفی بشد، از این 20 تا که بنا بود هر کدوم بیندازن، هر کدوم 15 تا انداختن، 9 تا این رسیده، اون یکی هم یکیش رسیده، خب یکی از 9 تا در بره 8 تاش میمونه، بر فرض این که قرار داد کرد این باقیشو خالص 5 تا دیگه اشو بیندازه میشه 6 تا، این یکی تازه الان هم 8 تا آماده داره، بنابراین این فایده نداره. اگر گفتن پنج تای از این 20 تا هر کدوم رسید، حالا 15 تا انداختن، از 15 تای این 9 تا از این رسیده، یکی هم از اون رسیده، یکی از 9 8 باقی میمونه. خیلی خوب، میگیم باقی 5 تا هم بیندازیم. خب فشو برا قوی بگیریم، اونی که 8 تا براش مونده هیچ کدوم نرسد، اینی که 5 تا براش مونده همش برسه، تازه میشه 1 و 5 6، اون یکی از 8 تا اول موجوده. پس ما همچنین نیست که به نحو ضابطه کلیه بگیم اکمال واجبه، برای اینکه گاهی وقتا این یکی غالب میشه. کما از انتفت فایده اکمال للعلم به اختصاص المصیب بالمشروط، به جنه یقین داریم که اختصاص پیدا کرده اونی که اصابه کرده است به مشروط، یعنی اونی که شهد کرده ان اصابه میکنه دیگه. علا کل تقدیر، به چجو به انرما احدهما فی المثال 15 فاصابه ها، ایشون الان میگه همه 15 تا، و رماه الاخر فاصابه 5، 15 تا اون یکی انداخت 5 تاش رسید. خب 5 تا را از این 15 تا استثناء بکنیم، 10 تا برای این میمونه، باقی مونده ها را 2 تا 5 تا، این یکی یکی این 5 تا، هر دو شبه را قوی بگیریم، این 5 تا اون 15 تایی، هیچ کدوم از 15 تا 5 تاش نرسد، این 5 تایی همش برسه، تازه میشه 5 تا میشه 10 تا، پس اون غالب میشه. اون فاصابه ها میفهمان که بنرم و فی المثال 15، پس اصابه کند 15 را و بیاندازد او را دیگری، اصابه کند 5 تا را، فاذا تحاب با 5 به 5، اگر چانس 5 تا را از با 5 تا 5 تا تحاد بکنن، بقیه للآخره 10، برای اون یکی 10 تا میمونه. و غایت ما یتفق، منتها چیزی که در این تکمیلش و اکمالش اتفاق میفتد، مع الاکمال ان یخطیه یا یخطیه صاحب العشره الخمسه را، خطا بندازه خطا کند صاحب العشره 5 را و هیچیش نرسد، و یصیبها الاخر و اون صاحب 5 دیگر همش را برسوند، مع ذلك این 10 تا جلوه، بزند که او هیچی ندارد، این یکی فعلا 10 تا داره. فیب گاله او فضل و 5، اگه اون 5 تاش رسید از 10 تا استثناء میشه، دوباره 5 تا دیگه برای اون یکی میمونه. فیب گاله او فضل و 5 و هیش شرط، فرض نیست که همون 5 شرطه، و مختاره المصنفو، این قول تبادری ها به اصطلاح که میگن حمله بر مبادرت میشه. حالا شهید ثانی میخوام این کدوم ها تصدیق میکنه، میفهمم اونی که مصنف فهموده حمله بر محاطه میشود او اقواس، چرا؟ لانه المتبادر، ایشون میگه خب تبادر یه مطلبی نیست که برهان آدم اقامه کنه بگد که مثلا لازم میاد کذا و طالبات اون فال مقدمه مثل این جاهایی که برهان اقامه میکنن، اما تبادر یه مطلبی است که این قلت مطلق اون قلت منصرفون، اگه یکی میگه اصلاح دارم یکی میگه نه خیر انصراف دار، این یه چیزی نیست که یدرک ولا یوسفه، یعنی یه مطلبی نیست که آدم اقامه برهان بکنه. اونا میگن متبادر به ذهن از لفظ چه چیز، از این قراردادی که هر یک از ماها 5 تا جلوته انداختیم سبق مال اوست، حمله بر مبادرته. شهید ثانی میفهمان که متبادر به ذهن حمله بر محاطر، برای اینکه اینی که میگرد هر یک از ماها 5 تای از این 20 تا را رسوندیم، اینا باید که بعضی تبادرها هست که اسمش هم زدن تبادر بدوی، و به تبادر بدوی یزول به تأمل، اونایی که میگن حمله بر مبادرت میشه تبادر بدوی دارد، لکن یه قدر آدم فکر آشه بکنن این تبادر ظاهر میشه. ما این را با تحلیل تجزیه هیجی کنیم، این عبارت را بگیم هر یکی از ماها 5 تای از این 20 تا را انداختیم سبق مال او، معناش این است که اون تا 5 تا انداختیم یا 5 تا زیاد مون، تا 5 تا زیاد مون، نه اینکه 5 تا همون رسوندیم، هر یکی از ماها 5 تا رسوندیم سبق مال او، یعنی همون به محض وصول 5 تا سبق مال او میشد، یا هر یکی از ماها 5 تا برام زیاد بود برام یکی زیاد نمون، این زیاد مونده اون یکی زیاد نمونده. شهید ثانی میفهمان تبادر اینجوری دارد، متبادر به ذهن این که هر یک از ماها 5 تا از این 20 تا را اصابه کردیم، یعنی بعد از استثناء اون یکی، بعد از استثناء یکی این اصابه بموند. لانه المتبادر و مدعا منه فی المبادره غیر متبادر، میگه اونی که اون مدعی متبادر ادعای تبادر کردن، این متبادر نیست. در قوانین میرزای قمی رحمت الله علیه دو جهت عنوان کرده در مسئله تبادر علامت حقیقت است. یکی تبادر علامت حقیقت است، یکی تبادر الغیر علامت مجاز. تبادر علامت حقیقت، یکی تبادر الغیر علامت مجاز. ایشون میخوان بفهمن اینجا تبادر الغیر است، یعنی اینی که میگن که 5 تای از این 10 تا 20 تا را هر کدوم انداختیم، متبادرش غیر مبادرته، غیر مبادرت متبادر میشه. خیلی خوب میفهمن. و وجوب الاکمال فیها اغلب، وجوب اکمال در او اغلب است، لتکثیر الفائده. حالا ایشون یه مؤیدی هم میارد برای ورای این مسئله تبادر لفظی اینا. مؤیدش نیست که غرض و مقصود اصلی از جعل این مراهنه و ترامی و تیراندازی، مقصود اصلی تمرن است و تعویده. مقصود اصلی پول گیر آوردن نی، تعوید و تمرن به رسم به زدن همه بیشتر پیدا میشه تا نسیش بزنیم بگیم خیلی خوب دیگه مقصود رسیدیم. نه، مقصود که پول نبوده که بگیم به مقصود رسیدیم. مقصود این بوده است که تمرن یعنی تعوید بدن، عادت کنن خودشون را، خودشون را عادت بدن به تیراندازی. اون اگه 10 تاش انداختن یکی 10 تا هم بزنن بیشتر تیراندازی یاد میگیرن. پس اگر حمله بر محاطب شود اقرب الال غرض اصلی از جعل این حکم است. و وجوب الاکمال فی اغلب فتکسر الفائده التي بسببها شرعت المعامله. به سبب این فایده که تمرن باشد، این معامله، این قماربازی خودش دیگه، این قماربازی استثناء شده. اینی که خدا فرموده است که حر مر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسٌ من عمل الشیطان. میسر این است که برد باخت، این برد باخت، بفض این برد باخت، چون مصلحت اقوا برش مرتب میشد که تمرین برای اشکام یاد گرفتن جهاد در راه خدا و دفع از اعداء الله، مصلحته اهم است از اینکه اینا این میبرد و اون میبازه. و اما بقیه قماربازی ها همه حرامه. روایت هم دارد که کل میسرن، مثلا این همون لهو است و حرامه، الا اون میسری که در مقام چه چیز باشد سبق و نه، همون لا سبق الا فی نفس او قافون، هم معناش همینه، یعنی مسابقه کردن و قماربازی کردن و برد و باخت کردن در همه جا ممنوعه الا اونجایی که برای تمرین برای جنگ و نظام و یاد گرفتن تیراندازی و از سواری اینا. و اگه اینجوری شد، غرض اصلی و هدف اصلی از جعل این معامله، با اینکه برخلاف اصله و بر تخصیص قرآن لازم میاد انما الخمیر و المیسر را تخصیص داده است این حدیث لا سبق، این وقت باید به اون غرض اصلی نگاه کنیم ببینیم کدوم ها نزدیکتر به اون غرضه. و ما میبینیم اگر همه را بیندازن نزدیکتر به اون غرضه. این هم مؤید این مطلب تقریبا. فتکسر لتکسیر الفائده التي بسبب اون فائده شرعت المعامله. ولو این تموم شد. ولو اینا احدهما کان اولا. بهتر شهید ثانی میفهمن است که خودشون تعیین کنن تا نوبت مسئله نرسد بیان از ما بپرسن، یکیش بگه محاطه، یکیش بگه مبادرت. نه، خودشون تعیین کنن، دیگه هیچ کس حرفی نداره. خب فاذا تم النزال، هر جا مناظره، نزال مصدر باب مفاعله است مثل قتال. فاذا تم النزال و هو المرامات، وقتی که تیراندازی تمام شد، تمامش به چیه؟ و تمامه به تحقق اصابت المشروطه لعهدهما، تمامش به سبب تحقق اصابه‌ای که شرط شده برای عهدهما و به این که دیگه در دیگری امیدی نیست، با فرض این که بیاندازه هم فایده نداره. سواون اتم العدد اجمع املا، همه عدد را تمام کرده باشه اونی که نازله و غالبه یا تمام نکرده باشد، لکن به شرط این که اون یکی هم اگه برفت بیندازه دیگه نمیرسه. اگر این نزال تمام شد، ملک نازل، نازل خودش مالک میشه خود به خود، یعنی دیگه دوباره لازم نیست که اونی که سبق وسط گذاشته بگه ملکت قرار دادم. نه، از اول این را که وسط قرار دادم به نام سبق و به نحو ران و گروبندی، به مجرد غلبه این مالک میشه. نظیر تا قبل توست که اگر بگه فروختم، اون بگه قبل تو، تا قبل توام شد مالک میشه. اینم تا عدد آخری توام شد مالک میشه. ملک النازل و هو الذی غلب الاخر العوزه، مالک میشود نازل که عبارت از اون کسی است که غلبه کرده دیگری را. چه چیزی را مالک میشه؟ العوضه، سوا اون جعلناه لازمن، مساویست که قرار بدهیم عقد مسابقه رو لازم کل اجاره، هم تو که اجاره لازمه، هم جعالتن یا بگیم جایز، هم مثل عقد جعاله میمونه. اما الاول که اگر لازم باشد چرا مالک میشد به مجرد تمامیت؟ فلان العوض فی الاجاره و این کان یملک بالعقد الا انه هنا لما کان الغالب و هو غیر معلوم بل یمکن عدمه اصلا توقف الملک الی ظهوره. میفهمان در اجاره خوندیم در کتاب اجاره که فرمودن که مال الاجاره به مجرد العقد مملوک اون اجیر میشد، لکن استقرارش توقف دارد بر تمامیت عمل. ای کسی اجیر شد اینجا گچ کاری کند مثلا 1000 تومان بگیره، این که گفت اجارت کردم اونم گفت قبول کردم، مالک 1000 تومنه، اما استقرارش توقف دارد که گشکاری اینجا تموم بشه. اون وقت اینجا از این جهت شبیه به عقد اجاره است، یعنی اینی که میگه هر یکی از ماها سابق شدیم مال او بشد، اون یکی قبول میکند مالکیت علا تقدیری را دارد، ولیکن مالکیت فعلیش به این است که غلبش هم غلبه فعلی بشد نه غلبه تقدیری. بنابراین یک ما به امتیازی با اجاره دارد، اونجا دیگه حالت منتظره ندارد، استقرارش حالت منتظره دارد که عمل تموم بشد، اصل مالکیتش حال انتظار دیگه نباید کشید. اینجا نه، فعلیت الملکیت توقف داره برای اینکه غلبه هم فعلیت پیدا کند، این جزء اخیر علت تامه است تقریبا. میفهمان اما الاول که منزه اجاره باشه، فلان العوض در اجاره و اگرچه مملوک میشود به مجرد عقد الا ان هنا، یعنی اون عوض در اینجا که مسابقه باشد، لما کان للغالب، زمانی که اون عوض برای اون کسی که غلبه دارد و این غالب غیر معلوم در حین انشاء عقد الا علی تقدیر بل یمکن عدمه اصلا، ممکنه هیچ کدوم غالب نشن مثلا، چون اینجوری که توقف الملک علی ظهوره، توقف دارد ملکیت بر ظهور این غلبه و بر ظهور این که ظهورش به این است که غلبهش فعلیت پیدا کند. و جاز کونه لازما برأسه، و ممکن هم است که اصلا خودش عقدون برأسه و لازم، اینم یه جور عقدیه، اینم یه جور عقدیه، مثلا اینجوری ها، لازم نیست که ما این عقد مسابقه را یا با اجاره جور کنیم یا با جعاله، میگیم یه اجاره داریم یه جعاله داریم یه عقد مسابقه داریم، این خودش یه نوع تملیک و تملکه. نحوه تملیک در اجاره به مجرد العقد، نحوه تملیک در مسابقه به مجرد العقد نیست. مثل مزارعه هم تقریبا شبیه همین گفتن، در مزارعه وقتی که اون زمین میداد، اون مالک مثلا زمین میداد و آب میداد و کارهای ابزار چرخ و اینا میده، اون رعیت هم بعض میداد و کار میکنه، اون وقت این گندم را که کشت میکنن، به محض این که این گندم را مالک به این زارع میداد که کشت بکند و بزرفشانی کند، مالک گندم نمیشه. مالک گندم شدنش توقف به این دارد که این زمین را که کشت میکنه بعض سبز بکنه، به مجرد این که سبز بشد و از زمین بیاد بالا بازم نه، تا به حدی که شروع بکند به گندم در آوردن ولو صفر نشده و شیره است و شله، اون زمانی که اولین جزء گندم پیدا میشد، شرکت قهریه شرعیه به مقتضای عقد مزارعه بین المالک و زارع پیدا میشد، و رضا هر یک از این سهمین به حد نصاب زکات برسد، بر هر کدوم زکات واجبه، هم بر زارع هم بر مالک. اما مادامی که به این سرحد نرسیده، ملکیت انتقال به زارع که اون رعیت باشد پیدا نمیکند، بر ملک مالک اصلی باقیه. ممکنه که بعضی از عقود علاوه بر اصلی ایجاب و قبول یک حالات منتظره هم داشته باشد که تا به اونجا برسد ملکیت پیدا باشه. اینجا هم اینجوریه، یعنی به محض اینکه عقد میخونن درست است که ملکیت برای کل واحد علا تقدیر حاصله، لیکن فعلیت الملکیت توقف تا که شروع کنن به عمل و غلبه پیدا بشه اون وقت فعلیت پیدا میکنند، و اون وقت مستقل مربوط به اجاره نی. بله، میفهمند که و جاز کونه، یعنی کون عقد سبق، عقد مسابقه، لازمن برأسه یخالف الاجاره را در این معنا. و اما اگر جعاله، به منزله جعاله حساب کنیم که هر کس مثلا اسب من فرار کرده بیاید اینقدر بهش میدم، هر کس کتاب من پیدا کنه اینقدر بهش میدم، این بگیم هر کس این تیر را زود تابی اندازه اینقدر مالک میشه به منزله جعاله باشه. فلان المال انما یملک فیها به تمام العمل. در جعاله هم ای گفت من رد فرسی فلهو کذا، حالا یکی پاش نشوار کشید رو افتاد، به محض این که رو افتاد فلهو کذا که نی باید بعد اون اسب را بگیره افسار شده صاحبش بده اون مالک میشه. اینجا هم میگن هر کسی سبقت جز فلهو کذا الان مالک نمیشه، باید این سبقت تحقق پیدا کنه. بله فعلا بلند تر باید به محض تیراندازی شما میفهمان که شروع به تیراندازی ملکیت پیدا نمیشد، گرچه این ملکیت مثل آموزه را از کاشتن کم کمک مثل آدم گندم میکارد مقدمه یه ملکیت برای زاره هست. اینجا تیراندازی که تمام شد عوض یعنی اون عدد معتبر را رسوند به اون قرض، ملکیت فعلیت پیدا میکن. و اما اون یکی مثلا حالا من با مثال اسا شبیه ناخلق را انسان هم نطفت نسوم هم علاقت نسوم هم مزگت نمخل تا رو درش دمیده بشد، این ابتداعاً که همون نطفه شروع میکنه به نشو و نما انسان داره درست میشه، اما فعلیت الانسانش متوقف به اینست که روح درش دمیده بشد که سوم انشانا و خلقان آخر اونجاست که میگن فتبارک الله احسن الخالقین ولی نطفه احسن الخالقین نی. بنابراین این مسئله مالکیت احد القالبین اون عوض را توقف دارد بر فعلیت الغلبه، ولو به مجرد شروع به تیراندازی این کشت کرده این ملکیت را کم کمک برسد تا به سرحد فعلیت، اما فعلیت پیدا نمی کند. در جعاله هم می فهمان اینجوریه، اینه که می فهمان به منزله جعاله قابلیم، در جعاله هم به محض این که بگد من رد فرسی فلهو کذا، تا یک کسی را افتاد به قصد پیدا کردن، اگر رفت اسب را پیدا نکرد هیچی مزد نداره، مثلا پیدا کرد تو راه دوباره افسار گسیختا که فرا کرد دوباره هیچی مزد نداره، باید تحویل بده به صاحبش. بله میفهمان که وجواز وجواز کن لازم. و اما علال جعاله فلان المال انما یملک، در اون جعاله به سبب تمامیت عمل و جواز الرهن علیه قبل ذالک و به سبب اینکه رهن بر او جایزه علیه قبل ذالک و زمانهون نظر الی یک کسی میگه این حرفی که ما میزنید برخلاف فتوایی است که در کتاب جعاله دادن، میگن که کسی که میگه من رد فرسی فلهو کذا، یه بنده خدای میگه من میرم اسب میارم ولیکن یه نفر الان ضامن بده، الان ضامن بده که اگه اسب را آورده این پول را بدی، یا این که نه این قالیتون را بیا پیش من گرو بذار که اگه اسب را آورده اون پول را ندادی این قالی را بفروشم مزد مردارم. میگن جایزه، جایزه جائل که قرار داد میکند اون شخص عامل جلوتر ضامن بگیرد از جائل و یا رن بگیرد، با اینکه زمان و رن برای هیچی الان که شما مالکیت اون عامل این عوض جعاله را عقد جعاله است، یعنی این که میگد من رد فرسی فلهو کذا، اونم که میگه قبول کردم یا قولن یا فعلا را میفته، اون این عقد سببیت را به مالکیت، این عقد این ضامن گرفتن و گرو گرفتن این برای خاطر وجود سببه نه برای خاطر وجود مسبب. و این کم له من نظیر که به مجرد اسباب مثلا میگن که خیار عیب را ساقط کردم، اما دارن عقد میکنن تا معلوم نیست که معیوب یا معیوب نی، لکن فروشنده میگه الا تقدیر این که معیوب شد این خیار نداشته باشی، در این میدون کنه ها و رود کنه و اینا که آدم گاهی تماشا میکنه گوسفند الاغه چیزی میشه، میگه این الاغه را فروختم با هزار عیبش، اونم میگه قبول کردم. معناش الان که هزار عیب نداره، یه عیبم نداره به نظر طرفین، لیکن بعدا اگه هزار عیب پیدا کرد این دیگه اسکات عیب کرد. حالا اسکات عیب کردن اسکات شیعی فرع بر وجود شیعه و این اسکات تقدیریه، یعنی الا تقدیر این که این عیب داشته باشد این عرض کنم که اسقاط کرده است، نه اینکه الان عیب داره. همینطوری که اونجا به سبب عقل میگن چون این عقل سببیت دارد برای خیار عیب، ولو خود مسببش که خیار باشد بروز پیدا نکرده، به اعتبار سبب میتونن اسقاط مسبب بکنن به اصطلاح. اینجا اینجوری باشد چه اشکال داره؟ میفهمان و جواز الرهن علیه، این جواز مبتدا است، و جواز الرهن علیه قبل ذلك، جایز بودن گرو گرفتن بر اون عوض جعاله و همچنین در مان الفی بر عوض سبق قبل ذلك، یعنی قبل از اتیان عمل و زمانهو و همچنین جواز زامن شدنش، جوابش اینه نظرن الى وجود سبب است، یعنی این جواز به نظر به سوی وجود سبب است که اون سبب مملکه. سبب کدومه؟ و هو العقل و هذا یتم فرن. حالا شهید ثانی علیه الرحمه میفهمان این جوابی که این حضرات دادن دو تا نقض کردن، یکی رن یکی زمان. وقت در رن میفهمان این درسته که آدم گرو میگیره، لازم نیست که اون فعلیت پیدا کرده، اما در زمان میفهمان فیوشکل، اما زمان فیوشکل به ان مجرد سبب غیر کافن. در زمان الان این زمانهایی که معمول شده در بانک ها و در غیر بانک ها، چه حالا دولتیش چه ملیش، هنوز پول ندادن اول زامن میگه، اون زامنه میاد امضا میکنه. اما اونی که در کتب فقهیه نوشته شده از زمان، زمان عبارت از نیست که ذمه کسی مشغول به یک دینی هست، اون وقت این بدهکاریش منجز شده، بعد از منجز شدن بدهکاری اون وقت اون طرف مطالبه میکنه، این نداره بده، میره زامن میاره. اون وقت میاد به اون بقاله میگه که تو که 100 تومن از فلانی طرف داری انا زامن. نتیجه این زمان هم نیست که از ذمه اون بدهکار این انتقال پیدا میکنه به ذمه زامن، ولذا اگه این شخصی که بدهکار مستطی بشه دیگه ذمهش بدهکار نی، مستطی که شد باید بره مکه، چون دین یکی از موانع حج، اینجا دیگه دین نداره چون یکی دیگه زامن شده. انتقال من ذمتن الى ذمتن اخرى مطابق مذهب شیعه، در مقابل عامه که زمان را میگن ذم و ذمتن الى ذمتن اخرى. این قراردادهایی که از زمان طاغوت بوده این با فتوای عامه جوره، یعنی زم و زمتن الى زمتن اخرى، یعنی هم از اون کسی که پول گرفته این پول دنده حق مطالبه داره، هم از این زامن. برفض طولیه، فرقش با عامه این است که اونا میگن ارزن ابتدا هم میتونه از او بگیر از او بگیر، اینا میگن نه، اگر خودش نداد میان یه خیلی زامنه میگه در طول همه یه اگری لازم داره، از این جهت افتراق پیدا میکنه. الان کل حالن عقد زمان شرعی که یک کتاب براش نوشته شده در اواخر جلد اول به نام کتاب الزمان، عبارت از این است که یک کسی ذمه‌اش مسلماً بدهکار باشد و بعد دیگری برد اون بدهکاری او را به عهده بگیرد، اما حالا میخواد بدهکار بشد، به انسان به بقال بگه به این نصیحه بده من زامن، این زامن درست نیست، نصیحه بده من زامن، نصیحه داده است و طلب دارد بعد بگه من زامن درست، اما بهش بگه نصیحه بده من زامن این درست نیست، اینا باید یه جوری توجیهش کرد، جورش جور کرد که چجوری این مثلا حق مطالبه دارن از زامن هایی که هنوز پول را بهش ندادن. ایشون می فهمان در زمان مشکله، فیشکل به ان مجرد سبب به محض اینکه عقد جعاله یا عقد سبق مراهنه خونده میشد، این غیر کافن، کیفه و یمکن تخلف او بعده، چگونه کفایت بکند و حالان که ممکن است تخلف کند بعده نشو، و یمکن کیفه و یمکن تخلف او به عدم الاصابه، یعنی قبل از آنی که اصابه کنه یکی دیگه بیا زامن بشه آمده این اصابه نکه، هیچ کدوم اصابه نکردن، یا اون اینی که براش زامن شده اون طلب کار نشد یا بده کار نشد، این زمان لغویت لازم میاد. کیفه و حالان که یمکن تخلفش به سبب عدم اصابه،
اگه اصابه بکنه اشکالی نداره.
بله،
یعنی همون وقتی که دارم هم رو میبندن میگن قطعی ما این پول رو شما میدیم،
یه کسی دستش ها گذاشته بود به چشم به گوشش، گفته بود سقل باصره پیدا کردم، من سقل باصره گفته بود، دست گذاشته به گوشش میگه سقل باصره پیدا، حالا ما سقل باصره یقید پیدا کردیم، باید یه ذره بلند تا آقایون بفرمایند که من بشنوم چی اشکال چیه؟
گفتم که اگه در موقع عقد قرارداد خب یکی من پول رو قطعا به شما میدم، در این صورت زمان اشکالی نداره؟
کی قرارداد کنه؟ کی به کی میده؟
همین کار رو که بانک ها میموند
در زمان پولی که عرض کردم، خب این به شما میدم، یعنی قبل از آنه که پول بدن به اون کسی که میخواد از مثلا کسی پول بگیره، از بانک پول بگیره، قبل از او اول این به ضامن بشه. الان اول زمان میگیرن دیگه، اول زمان میگیرن بعدن پول میدن. این زمان شرعی اصطلاحی که ماها در کتابا میخونیم نی، اون زمان شرعی نیست که اول پول را بدن، حالا پول را نمیدد یکی دیگه من ضامن میشه، اینجا ندارد بدد یا نمیدد یکی دیگه من ضامن میشه و عهده اونم ساقط میشه. الان این دو جهتش، یکی این که عهده او را ساقط نمیدونن به مجرد زمان، یعنی اگه پول را به من میدن شما ضامن میشوید، مرا بری نمیدونن، اول از من مطالبه میکنن، مأمور میاد دنبال من، اگر ندادم عرض کنم که وقت دنبال اون یکی میفرستم. چند روز پیش فرستاده بودن دنبال بنده، نوشته بودن که شما ضامن شدید برای فلان کس در چه چیز فلان بانک 2000 تومان بیا بده. ما خبر نداریم واسه کی ضامن شدیم اینا، بی خبر بیان 2000 تومان. و پیغام دادن که ما اصلا اون بانک در عمرمون نیامدیم تا اینکه در اونجا ضامن بشیم، به این واسه پیغام دیگه دنبال نکردن. وقت اول او را دنبال میکنن، یعنی اون کسی که پول گرفته از بانک، امضای مرا نوشته مثلا فلان کسی فلانی این ضامن، اون هم پذیرفتن، احتمال نمیدادن که خطا باشد یا علی از بلا دروغ باشد اینا. وقت اونا بعد دیدن که اون نیورده بده، ازاریه نوشتن که پاشو بیاد 2000 تومان بده. اما این طولیه، یعنی اول میگن که تو بده، اما اون ضامن شرعی اینجوری نی. ضامن شرعی نیست که یک کسی اگه ضامن شد دیگه از ضامن میگیرن، یخه مضمون له را دیگه نمیگیرن. بله عرض کنم که حالا در مسئله مانالفی که مسئله سبق باشد، میفهمان مشکله که به محض این که عقد مسابقه را میخونن یکی به ضامن بشد، بگید که من اگر پیش بردم و غالب شدم از کجا شما اون پول را میدید به من، یکی به ضامن بشه، ایشون مفهم مشکله، به جهت که هنوز ثابت نشده است که این میبرد یا نمیبرد. که فیشکل به ان مجرد سبب غیر کافن کیفه و یمکن تخلف و بعدم الاصابه، چگونه میشود که عقد زمان کفایت بکند و مجرد سبب کافی باشد، و حالان که این واو و یمکن واو حالی است، و حالان که ممکن است تخلف پیدا کند به سبب عدم اصابه، یعنی تخلف طلبکاریش به این که اصابه نکند، فلیسه به تامن، پس این سببیت تامه ندارد، و هازا من ما یرجه و کونه جعاله. ایشون میفهمان اینم یکی از چیزهاییست که مرجح این است که عقد سبق به جعاله اقربه تا به اجاره، یعنی عقد جایز باشد بهتر تا عقد لازم باشد. و اذا نزل احدهما صاحبه، هر یا غالب شد یکی از این دو نفر متراهنین یا مترامیین رفیق خودش را به شیئن، فصالحه علی ترک الفضل لم یصح، اگر قرار گذاشتن 5 تای از این 20 تا هر کدوم رسید، مثلا سبق مالو، حالا 10 تا این انداخت 10 تا اون انداخت، این 10 تای این 3 تاش رسید، 10 تای او هیچ کدوم نرسید، حالا اونی که هیچ کدوم نرسید میگه اون ستایی که تو رساندی مصالحه میکنیم 200 تومن بهت میدم، ویدیوش کن رو را دوباره است در بقیه. آیا جایزه؟ شما نه جایز نیم، اونجا دکون که نیست که معامله کنن، میخوان تمرین کنن با هم دیگه، تمرین بکنن با مصالحه. درست نی که اگر احد ما زن مغلوبیت درش هست، مغلوب بیاد پیش غالب بگه مصالحه کردیم یه چیزی بهت میدیم، این صرف نظر، بقیه‌اش اصل میگیریم، میفهمون نمیشه. و اذا نزل احدهما صاحبه به شیئن فصالحه على ترک الفضل، نزل نیست دومیش فضل، مصالحه کند او را بر ترک اون زیادی، لم یصح، چرا؟ لانه مفوت للغرض من المناظره، به جهتی که این فوت کننده است، این صلح مرغرض از مناظره را که عبارت از تمرین و تعود بر تیراندازی و اینا، او مخالف لوضعها، یا منافات با غرض دارد یا با وضعش، وضع یعنی اونی که وضع این مسئله مسابقه برای خاطر او، وضع برای مقالبه نه برای مصالحه، اینجا اون وقت برخلاف وضع اولیش میشه. ولو ظهر استحقاق العوض المعین فی العقد وجب علی الباطل مثل و قیمته، اگر عوض کلی باشد که این مسئله درش نی، اگه گفتن هر یکی از ماها غالب شدیم یه شخص ثالثی، این غالیشه مال او، یا اینکه نه یه غالیشه این آورد گفت اگه تو غالب شدی این مال تو، خود تو خودت خب مال خود، و اگر من غالب شدم او یه غالیشه دیگه بیاره بگه این مال تو، بعد معلوم شد که اینهایی که وسط گذاشتن مال که غیره، از غیر مثلا آوردن مستقن للغیر در آمد این عوض، آیا این عقد مسابقه چه حالی پیدا میکنه. ولو زهر استحقاق العوض المعین، در عقد کلی که مفهوم نداره این کلمه براش، کلی تبدیل به فرد آخری میشه. اگه یه فردی داد معنیش مال کس دیگه بوده، باید یه فرد دیگه بود. اما اگر مسابقه بر عین معینه بوده، وجب علی البازل مثل او و قیمته، بر اون بازل کننده در مثلیات مثلش واجبه و در قیمیات قیمتش واجبه. و این هر دوش علا خلاف القاعده است. قاعده این است که مسابقه باطل بشد به جهتی که بر شی بنابراین که ذکر و از شرط باشد و این مستقل للغیر بوده درست نیست، لیکن چون قرض اصلی در اینجا از دست می رود، اینجا علا خلاف القواعد میگیم انتقال به مثل یا قیمت پیدا میکنند. لأنهما اقرب الی ما وقع ترازی علیه من العوض الفاسد، به جهتی که مثل و قیمت نزدیکتر به اون چیزیست که واقع شده از ترازی طرفین بر او. اون چیز چیه که عبارت از عوض فاسد باشد؟ طرفین ترازیشون بر عوض فاسد واقع شده، مثل و قیمت در مثل یا قیمیات اقرب به اون عوض فاسده. کس صداق مهریه زن را مثلا یک قطعه از زمین قرار داده، بعد معلوم شد اون زمین مال غیره. الان زیاد میشه مخصوصا اون زمان طاغوت که این اصلاحات ارضی و از کیسه خلیفه میبخشیدند و خاتم بخشی میکردن، حالا میگفتن 10,000 متر این مثلا زمین دادیم به اون رعیته، خب اون رعیت هم 1,000 مترش را صداق زنش قرار میداد. خب بعد اگه معلوم شد مستحقتا للغیر درآمد، این چجوریه؟ میفهمان انتقال به مثل و قیمت زمین را غالبه. و همه علما بلکه میگن جزء قیمیاته، باید بگیم این زمین 1,000 متر قیمتش چقدره، اینقدر پول بر ذمه‌اش میاد. میفهمان که من العوض الفاسد کس صداق اذا ظهر فسادو و یشکل به ان استحقاق العوض المعین یقتضی فساد المعامله. استحقاق عوض، این همون چیزی که اشارتا عرض کردم که برخلاف قاعده است. میفهمان این مطلب مشکله که مصنف فرموده که انتقال به مثل و قیمت به جهتی که استحقاق عوض معین برای غیر، یعنی معلوم شد که این عوض معین مستحقا للغیره، اقتضا دارد فساد معامله را که نظائره، مثل نظائر معامله. اگه گفت که این گوشت را از تو خریدم به این پول، بعد معلوم شد که هم این گوشت مال کس دیگه بوده هم این پول، هر دو طرفش باطله. اجیر شده بود برای کسی نماز استیجاری بکنه، یه روز اجیر با اون مستاجر دعواشون شد، اون مستاجره به اون اجیر گفت که دلت بسوزه که هر چه که پول بهت داده بودم حرام بود، اون پولی که دادم برای نماز بخونی ها حرام بود، مال غیب بود. گفت دلت هم بسوزه، هر چه نماز خوندم بی وضو بود. هر دو باطله، نماز بی وضو در مقابل پول حرام. بله، حالا اینا اگر گفتن این گوشت رو به تو فروختم به این پول، این گوشت مال کس دیگره، این پول مال کس دیگه، هر دو طرف باطله. اگه یه طرفش هم بازم باطله. یک تضی فساد المعامله که نظائری، نظائر عقد سبق مثلا اجاره، مثلا بی، هر کجا که به این تعلق بگیرد همین. و ذالک یوجب الرجوع الی اجرت المثل، اینا باید بگیم نه مثل نه قیمت، باید بگیم یه همچه آدمی چند ساعت بیاد تیر اندازی کند و از این تیرها 5 تا هم به هدف برسه چقدر مزدشه؟ اینقدر باید مزد باشه. ها فرق است بین تیر اندازی که نرسد به قرض و بین تیر اندازی که تیرهاش برسد. این برسد مهارتش بیشتره، صنعت بیشتر به کار زده، علم بیشتر به کار زده، مزدش بیشتر میشه. میفهمان و ذالک یوجب الرجوع الی اجرت المثل لل عوض الاخر. نه لو زادت اجرت المثل عن مثل معین، اگر زیاد بشود اجرت المثل عن مثل معین، مثلا اینی که معین کردن این گالیچه را 1,000 تومان میارزه، بعد بگن که یه همچه آدمی اینقدر کار بکنه 2,000 تومان مزدشه، این اجرت المثل زائد از اون عوض معین شده، یا اگر قیمیه زائد از قیمت شده، اتجه سقوط و زائد وجیه هست که بگیم اون زیادیش دیگه ساقطه و این بازل نباید بدهد، به جهتی که این خودش حاضر شده به همین 1,000 تومان دیگه، پس اگر زیاده بر او باشه زیادیش لازم نیست. لدخولی یعنی لاقدامی، دخول دنجا یعنی خود اون شخص غالب اقدام بر عدم زائد کرده، گفت همه 1,000 تومان دیگه، 2,000 تومان که حاضر بنا نبوده. و هاذا هو الاقوا، شهید ثانی میفهمان انتقال الی اجرت المثل پیدا کند اقواس و مادامی که زائد بر قیمت عوض معین نباشه. ول مراد به عزت المسونا ما یبذل لذالک العمل الواقع من المستحق له عادتا، اونیست که بذل می شود برای این عملی که واقع شده است از این شخص غالب که مستحق است برای او به حسب عادت، که اشخاص زمانها مکانها عملها تفاوت میکنه. مثلا یه مهندسه نیم ساعت نقشه میکشه 10,000 تا میگه، اون یکی خشت میزنه تا گروه 200 تا موزشه، وقت این نمیشه که خب اون این همه کار کرده این. نه، اون عمل ارزش داره. قیمت کل امرئ ما یحسنه هم همینه. مثلا یه دفعه آدم با خلوص نیت یه عمل مختصری انجام میداد، گاهی چندین برابر زائد از اعمال. این سر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین هم همینه. حسن عمل دخالت دارد نه کثرت عمل. لیبلوکم ایکم احسن و عملا نه اکثر و عملا. بنابراین اگر اشخاص مختلفن، زمان و مکان و اعمال مختلف میشه، ما اهل عرف اینجور چیزها رو بهتر از مثلا اهل علم و علما و اینا تشخیص میدن که حالا اینا تعیین کنن چقدر مصبش بده. اگر میزای قومی فهموده است که الفقیه متهمون فی حدسه، فقیه متهم در حدسه، حدسیاتش عرفیت ندارد. عرف رو باید مراجعه به، میگن که مرحوم آیت الله اصفهانی رضوان الله علیه درس خارج میگفته، دو نفر پیرمرد بوده که همیشه میامده پای منبر مینشسته، ریش بلندی داشتن، یک کلمه هم حرف نمیزده، هیچ یک کلمه، نه اشکال، نه نفع، نه اسم، هیچی. یک کسی بالاخره گفته بود اینا فایده‌اش چیه؟ نه نه مطالعه میکنن، نه درس میخونن، نه میپرسن، هیچی هیچی نمیگن. یه نفر دیگه گفته بود مرحوم آسواسه اینا لازم داره، به جهت که مبحث علمی تو ذهنشون هیچ نیست، هر چیه عرفیات خالصه، هر کجا که عرف میرسه از این دو نفر میپرسه دیگه، این اشکال نداره. مثلا گوسفند چجوریه، آب چجوریه، زمین چجوریه، اینا لازم داره. حالا گاهی وقتا میبینی که فقیه به اعتبار اون اصطلاحات علمی که در ذهنش هست، اون متهم در حدسه، حجیت نداره نظریه فقیه و تشخیص فقیه، و اونی که حجیت دارد استنباطاتش هست، فتواش هست. و اما تشخیص موضوع معروفه که میگن تعیین موضوع شأن فقیه نیست، برای همینه. یعنی در موضوعات گاه وقت فقها بیش از مردم عادی بیرون مدرسه اشتباهاتی دارن. روی این زمینه عرض کنم که باید مراجعه به عرف بشه در این مسئله. بله، ول مراد به عزت المثل اونا مایوب زر رضال کل عملی که واقع است از مستحق برای اون عوض عادتن، بر حسب عادت مخصوص این کلمه است. فعلم یستقر العاده، اگر عادت مستقر نباشد در اون شهرستانی که در اون دهی که اینا این قرار داد کردن، علا شیئن رجع الى صلح، باید مصالحه کنن. و رب ما گیله به انهو عزت مثل زمان الذی وقع العمل فیه، چه بسا گفته شده است که مراد از اجرت المثل یعنی اجرت مثل اون زمانی که چند ساعت کار شده است. چند ساعت کار نداریم، چه کار شده، کی کار کرده، این مثل این که جور نی. میگن چند ساعت مصرف کرده، اون مزد چند ساعت باید بهش داد. حالا این مصرف کرده چه کسی بوده، چه عملی بوده، اینا دیگه دخالت نداره. و رب ما گیله به انهو، یعنی مراد اجرت المثل اجرت مثل زمان، آنسان زمانی که واقع شده است عمل در اون زمان. چرا اینجوری معنا میکنن؟ نظرن الى ان ذالک اجرت مثل حر لو غصب تلک المده، نظر به این که این اجرت مثل حر است، یعنی حری را انسان به زور بگیرد، حبسش کند یا وسیله حبس درست بکند، اون وقت اگر زور بوده اون مقداری که این حر کارگری میکند هر روز، باید مزدش را اون قاصب بدهد که اینا انداخته حبس. این هم گفتن اینجوره کیه، به جهتی که نظر الان نظاره که عجرت مثل حر است لوگوسی به تلکل مده ول اجودا الاول، که عجرت مثل همه خصوصیات. و صلی اللہ علیه محمد.